بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش های خویی بود در براءت در شبهات موضوعیه. فرمودن شبهات موضوعیه 6 قسم هست، 5 قسم رو بیان کردن، اون قسم ششم که خطاب متعلقی دارد و موضوعی، و این موضوع به نحو عام مجموعی لحاظ شده. گاهی تکلیف وجوبی است، مثل اکر مجموع علماء البلد. گاهی خطاب تحریمی است، لا تکر مجموع فساق البلد. آی خویی فرمودن اگر شک بکنیم در مثال اکر مجموع علماء البلد که این زید جزء علماء بلد هست یا نیست، براءت از وجوب ضمنی اکرام او جاری میکنیم، چون در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری میشه از وجوب اکثر، و این مثال اقل و اکثر ارتباطی میشه. در لا تکر مجموع فساق البلد اگه شک کنیم که زید جزء فساق بلد هست یا نه، اینجا هم براءت جاری میکنیم. نتیجش اینه، خوب دقت کنیم، که ما در این شهر 100 فاسق یقینی داریم، تابلو دارن، فاسق تابلو دار پرونده دارن. این زید نمیدونیم جزء فساق بلد هست یا نیست. خب نتیجه این میشه که ما براءت جاری میکنیم از حرمت اکرام اون 100 فاسق، چون شاید این زیدم جزء فساق بلده، و اون وقت تکلیف ما این میشه که از این 101، از این 101 فاسق لااقل یکیشون رو اکرام نکن. لا تکر مجموع فساق البلد، لااقل یکی از اینها را اکرام نکن. پس در لا تکر مجموع فساق البلد نتیجه براءت اینه که ما میگیم شک میکنیم اگر اکرام کنیم اون فاسقهای قطعی را و ترک کنیم اکرام این مشکوک الفسق را، آیا این عنوان اکرام و مجموعه فساق البلد بر آن منطبق است تا حرام باشد، یا منطبق نیست، براءت از حرمت آن جاری میکنیم. این اختلاف بین نتیجه براءت در خطاب وجوبی اکرم مجموع علماء البلد هست با خطاب مجموعی لا تکرم مجموع فساق البلد. در اکر مجموع علماء البلد 100 عالم یقینی داریم، این زید مشکوک است که عالم هست یا نه، ما نمیدونیم باید 101 نفر رو اکرام کنیم یا 100 نفر را. 100 نفر وجوب اکرامشون یقینی است، وجوب ضمنی اکرام این نفر 101 مشکوک، براءت جاری میکنیم. در لا تکر مجموع فساق البلد شک داریم اگر اون صد فاسق یقینی رو اکرام کنیم، این زید مشکوک الفسق رو اکرام نکنیم، بر این فعل ما عنوان حرام منطبقه، عنوان اکرام و مجموع فساق البلد منطبقه یا نه، براءت جاری میشه. که انصافا این مطلب درسته و این تقسیم ششگانه مرحوم آقای خویی تقسیم بسیار خوبی هست. فقط در این بحث مرحوم آقای خویی یک مقدار از اصطلاح خارج شدن. اگر مراجعه کنید به تقریر بحث ایشان میبینید با اون چه که خود ایشان در تنبیه چهارم از تنبیهات براءت به نظرم میاد، تنبیه چهارم که اقسام شبهه موضوعی رو ذکر میکنن و دقیقاً اصطلاحات رو در اونجا دقیق به کار میبرن، یک مقدار بیان اصطلاحات در اینجا با اونجا فرق میکنه و مصطلح معروف همون تعابیری است که در مصباح الاصول مطرح کردن. و خلاصش در نهی اینه که یک وقت نهی انحلالی است، لا تکرم الفاسق، نهی انحلالی است، شک میکنیم زید فاسقه یا نه، براءت از حرمت اکرامش جاری میکنیم. یک وقت نهی وحدانی است، نهی وحدانی یک وقت تعلق میگیره به صرف الوجود، یک وقت به مجموع الوجودات. نهی وحدانی از صرف الوجود اینه که میگه لا تکرم الفاسق، به نحوی که اگر یک فاسق رو اکرام بکند این مکلف، دیگر این خطاب لا تکرم الفاسق عصیان شده و قابل امتثال نیست. چرا؟ برای اینکه مولا میگه ببین یک فاسق رو اکرام کنی دیگه اعتبار در جامعه مخدوش میشه، پر میشه تو سایت ها که کشف ارتباط روحانی حوزه با افراد ناباب، دیگه آبروی حوزه رو میبرن. حالا دیگه یک فاسق رو اکرام کنی یا ده فاسق دیگه فرقی نمی کن. به این میگن نهی وحدانی از صرف الوجود. خب در اینجا مرحوم شیخ قائل شده که اگه شک کنیم که این زید فاسق است یا فاسق نیست، براءت جاری میکنیم، مثل براءت از حرمت اکرام این زید در مثال لا تکرم الفاسق که نهی استغراقی و انحلالی بود. منتها در لا تکرم الفاسق که نهی استغراقی بود، براءت از حرمت استقلالیه اکرام این زید مشکوک الفسق جاری می کردیم. حالا که لا تکرم الفاسق نهی از صرف الوجود است، براءت از حرمت ضمنیه اکرام این زید جاری می کنیم. صاحب کفای فرموده نخیر. اینجا جای قاعده اشتغاله. چرا؟ برای اینکه من ملزمم به ترک طبیعت اکرام فاسق. نمیدانم آیا با اکرام این زید مشکوک الفسق در این حال امتثال می کنم این خطاب لا تکرم الفاسق را یا امتثال نمی کنم. تکلیف به ترک طبیعت اکرام فاسق معلوم، شک که در امتثال آن داریم، قاعده اشتغال جاری می شود. بله، صاحب کفایه فرموده استصحاب موضوعی اگر جاری بشود من قبول می کنم، براءت از حرمت اکرام این مشکوک الفسق را قبول ندارم، چون نهی از صرف الوجود اکرام فاسق که انحلال ندارد. شک که در تکلیف زائد نداریم، شک در امتثال داریم، ولی استصحاب موضوعی جاری بشود من حرفی ندارم. استصحاب موضوعی به این است که یک آن ترک کنیم اکرام جمیع افراد فاسق را، یک آن، بعد در آن بعد استصحاب میکنیم، میگیم یک آن من ترک کرده بودم صرف الوجود اکرام فاسق را، استصحاب میگوید تا آخر وقت صرف الوجود را ترک کردم. این خوبه، اما بخوام از اول این فرد مشکوک را انجام بدهم و با براءت از حرمت ضمنی اکرام او بخواهم عذر عقلی درست کنم، ابدا، شک در امتثال است. بزرگانی که بعد از مرحوم صاحب کفایه آمدن مثل امام آی خویی فرمودن که آقا این شک در امتثال نیست، شک در امتثال در صورتی است که شک در محصل بکنیم. مثلا یک عنوانی رو واجب کرده شارع، من نمیدونم این عنوان که مسبب است از ترک اکرام افراد فاسق حاصل شد یا حاصل نشد، خب قاعده اشتغال میگه که باید احتیاط کنی اکرام این مشکوک الفسق رو هم ترک کنی تا احراز کنی عنوان محصل از این ترک اکرام افراد فاسق حاصل شده است. اما ترک طبیعت متحد است با ترک افراد عرفاً. مسبب از ترک افراد نیست بلکه متحد با ترک افراد است، چون طبیعی و فرد اتحاد دارند. ولذا نهی از طبیعت ولو نهی از صرف الوجود طبیعت منبسط میشه به تعداد افراد. وقتی میگه که لا تکرم الفاسق ولو نهی وحدانی، این منبسط و منحل میشه به نحو انحلال زمینی به اینکه لا تکرم هاذ الفاسق لا تکرم هاذ الفاسق لا تکرم هاذ الفاسق. یه نکته عرض کنم، این فرمایش آقایون در صورتی درسته به نظر ما که ما بگیم نهی زجر عن الفعل، نه طلب اعدام فعل. و الا اگر ما بگیم نه یعنی طلب ترک، طلب عدم، که صاحب کفایه نظرش هست، اشکال صاحب کفایه قویه. چرا؟ برای که عدم و طبیعه عرفاً انتزاع میشه از عدم افراد، این عدم افراد نیست. چرا؟ برای که عدم این فرد و عدم اون فرد و عدم اون فرد، اینها چندین عدم هستند، یک عدم نیست. در حالی که عنوان عدم و طبیعه یک عدمه، عنوان عدم و اکرام الفاسق این یک عنوان واحده و حاصل نمی شود انعدام طبیعت الا به انعدام جمیع افراد عرفاً. مسبب است عرفاً انعدام صرف الوجود طبیعی از انعدام جمعی افراد. ولذا در استصحاب گفتن اگر شما بگی که دیروز نمیدونم زید تو خونه بود که الان قطعا رفته بیرون، یا عم تو خونه بود که احتمال داره باقی باشه، نمیتونی بیای بگی استصحاب میکنم که عمر تو خونه نبوده. زیدم که امروز بلوجدان تو خونه نیست، پس ثابت میکنم صرف الوجود انسان در خانه نیست. همه آقایون میگن این اصل مثبت میشه. چرا؟ برای اینکه انعدام طبیعت به انعدام جمعی افراد مسبب شرعی نیست، مسبب عقلی است. ولذا بعد از انعدام جمعی افراد عرف میگه طبیعت وجود ندارد، عین هم نیستن، اتحاد با هم ندارن، چون یکی مرکب دیگری بسیط. عدم الطبیعه عدم واحد عرفن، ولی عدم افراد به تعداد افراد منحل میشه. عدم زید غیر از عدم امره، عدم ام غیر از عدم بکره، ولی عدم الانسان یک عدمه، یکی با چند تا متحد نمیشه. ولذا اشکال به صاحب کفایه میشه اشکال مبنایی. صاحب کفایه میگه من معتقدم نهی از طبیعت یعنی طلب ترک طبیعت، و ترک طبیعت مسبب است از ترک جمعی افراد، عین ترک جمعی افراد نیست، چون بسیط و مرکب با هم اتحاد ندارن. اما نظر صحیح اینه که نهی زجر عن طبیعت است، بازداشتن از فعله، نه طلب ترک. پس متعلق نه میشه خود طبیعت، نه ترک و طبیعت. طبیعت انحلال داره، عرفن طبیعت اتحاد داره با افراد، و به تعداد افراد در خارج ما طبیعت داریم، به تعداد افراد انسان در خارج ما انسان داریم، به تعداد افراد فاسق در خارج فاسق داریم. وقتی شارع زجر میکنه از اکرام فاسق، عرفنی زجر میکنه از اکرام این فاسق، زجر میکنه از اکرام این فاسق، زجر میکنه از اکرام اون فاسق، منتاب به زجر واحد، چون نهی وحدانی است در این مثال لا تکرم الفاسق. ولذا ما هم قائل به براءتیم از نهی ضمنی از اکرام این زید مشکوک الفقه، منتها معتقدیم اشکال به صاحب کفایه اشکال مبناییه. خب مثال سوم نهی هم نهی از مجموع الافراد، لا تکر مجموع الفساق، که انصافا فرمایش آیخویی فرمایش متینیه. وقتی شک میکنیم در این که زید فاسقه یا نه، بریم اون صد فاسق قطعی رو اکرام کنیم، شک داریم در انطباق عنوان اکرام و مجموع الفاسق بر فعل خودمان. پس شک در انطباق عنوان حرام بر فعل خودمان که بکنیم، معنیش اینکه شک داریم در حرمت فعل خودمان، براءت جاری میکنیم. اشکال داره؟ حالا شما چند تا مثال برای نهی مجموعی دارید که جوری صحنه رو تبیین میکنی که انسان احساس بحران میکنه. حالا یه مثالی بگه لا تکر مجموع الفساق. شک کنیم در فاسق بودن زید، براءت بگه میتونی اون افراد دیگر فاسق رو اکرام کنیم، مشکوک الفس رو ترک کنیم. حکم واقعی میشه لغو؟ بله. بسیار خوب، از این بحث بگذاریم. مسئله 19، اذا صلى في غير المأكول جاهلا او ناسيا فالاقوى صحة صلاته. این بحث بحث مهمی است. تا تارتن جهل به حکم تعلق میگیره، تارتن به موضوع. جهل به حکم اینه که من میدونم این لباس از پشم خرگوشه، اما جاهلم به این که خرگوش جزء حیوانات حرام گوشته. یا جاهلم به مانعیت لباسی که از پشم خرگوش گرفته شده در نماز، چون فکر میکنم که اون مانعیت مختص به سباه. به این میگن جهل به حکم. این فرمایش صاحب عروه ناظر به جهل به حکم نیست. حالا اما از جهل بسیط یا جهل مرکب، جهل مع الالتفات یا جهل مع غفلت او الاعتقاد بالخلاف که جهل مرکب تعبیر می کنن. چرا؟ برای اینکه صاحب عروه مثل مشهور جریان حدیث لا تعاد رو در جاهل به حکم اشکال می کنه. مشهور که نقل شده که قائلا به بطلان نماز جاهل به حکم که اخلال بکند به غیر ارکان در نماز از روی جهل به حکم. صاحب عروه احتیاط واجب میکنه در مسئله 67 مسائل علم اجمالی کتاب الصلات داره که اذا ترک جزءا من اجزاء الصلات من جهت الجهل به وجوبه اعاد الصلات علی الاحوط و این لم یکن من الارکان. خیلی ها هم بر این عبارت عروه حاشیه نزدن. بله بعضی ها مثل مرحوم آیخوی حاشیه زدن، گفتن جاهل قاصر مشمول حدیث لا تعاده، ولی نگاه کنید امام حاشیه نزدن، معلوم میشه ایشون هم در مورد جاهل به حکم احتیاط واجب میکنند که مشمول حدیث لا تعاد باشد. البته این را عرض کنم ما یک عرض مختصری با ایشون داریم، میگیم شما تو کتاب الخلل فی الصلات که آخرین کتاب فقهی شماست به جای حدیث لا تعاد تمسک کردید به رفع ما لا یعلمون، رفع النسیان نسبت به جاهل به حکم و ناسیه حکم. البته فرمودید رفع ما لا یعلمون انصراف داره از جاهل مقصر. خب این چرا در فتاوای شما بروز نکرده؟ خب شما مثل آیخویی مناسب بود بفرمایید که حدیث که جاهل قاصر به حکم اگر خلل برساند به غیر ارکان نمازش صحیح است. حالا دلیل شما حدیث لا تعاد نیست، رفع ما لا یعلمون، رفع نسیان است در ناسیه ها. چرا این رو نفرمودید؟ نمیدانیم. به هر حال ما راجع به شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل قاصر مشکل نداریم، بلکه بالاتر همانطور که مرحوم استاد و مرحوم آیستد قائلن میگیم حدیث لا تعاد جاهل مقصر رو هم میتونه شامل بشه، منتها مقصر غافل، مقصر معتقد، نه مقصر ملتفت. مقصر ملتفت دلیل لا تعاد ازش انصراف داره، چون عرفاً موقعی که ملتفت هست وظیفش اینه که احتیاط بکنه. لا تعاد برای کسیه که به اعتقاد عمل به وظیفه کار رو انجام بده، بعد از عمل متوجه میشه به خلل میخواد اعاده کنه بهش میگن لاتعاد. و لذا حدیث لاتعاد جاهل ملتفت را که بدون اصل مصحح عمل کار را انجام میدهد، با اینکه احتمال میدهد که این عمل باطل باشد، حدیث لاتعاد شامل او نمیشود. اما جاهل مقصر غیر ملتفت چرا مشمول حدیث لاتعاد نباشد؟ عقاب میشود به خاطر تقصیرش، اما عملش هم مجزی است، شبیه آنچه که فقها در اتمام فی موضع القصر از روی جهل به حکم گفتن عقاب می شود بر ترک نماز قصر این مسافر، ولیکن در این حال نماز تمامش طبق روایات صحیح است. پس ما مشکلی در جریان حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم، حتی جاهل مقصر غیر ملتفت نداریم. مشکل ما در اینجا اینه که این موثقه ابن بکر در مقابل حدیث لاتعاد هست، میگه ما حرم اکله فالصلاة فیه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتى یصلی فی غیرها، کأنه این موثقه میگه من صلا فی ما لا یؤکل لحمه اعاد الصلاة. حدیث لاتعاد میگه لاتعاد الصلاة. حالا یا نسبت این دو حدیث عموم و خصوص مطلقه، یعنی این موثقه ابن بکیر من صلا فی ما لا یؤکل لحمه اعاد الصلاة اخص مطلق از حدیث لاتعاد که تخصیص میزنه حدیث لاتعاد را، یا عام من وجه به توضیحی که خواهد آمد در مورد اجتماع تعارض می کنن. مورد اجتماع مثلا همین شخص جاهل غیر ملتفت، حدیث لاتعاد می گوید نمازش صحیح است، اطلاق یا عموم موثقه ابن بکر می گه نمازش باطل است، تعارض و تساقط می کنن. مشکل ما اینجاست، این مشکل رو باید حل کنیم. و به نظر ما این مشکل حل شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه کسانی که این مشکل رو حل میکنن مثل مرحومای خویی، خلاصه فرمایششون اینه، میفرمان آقا ما دو خطاب امر به اعاده داریم، اینا نباید با هم خلط کنیم. یک خطاب امر به اعاده در مقام ارشاد به شرطیت یا جزئیت یا مانعیت، به جای اینکه بگه که صلات فی ما لا یؤکل لحم مانع است، لبس مالا یوکل و لحما در نماز مانع است، از این لسان استفاده کرده که من صلا فی مالا یوکل و لحما فعلیه الاعاده. اما لسان ارشاد به مانعیته. یک وقت لسان تنها ارشاد به مانعیت نیست، در طول مانعیت یک مانع فرض کرده که مکلف اخلال کرده به این مانع و این مانع رو در نماز ایجاد کرده، حالا چه بکنه؟ یعنی نظر ثانوی به مانعیت. مثال این خطاب دوم این روایته، ان الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسيها فلا اعادة عليه. این لسان نظر داره به ما بعد مرتبه ثبوت جزئیت یا شرطیت یا مانعیت. میگه در نماز فرائضی داریم و سننی، رکوع و سجود فریضه است، قرائت سنته. حالا اینجا نظر ثانوی شروع میشه. فمن ترک القراءت متعمدا اعاد الصلاة و من نسیه فلا اعادت علیه. این سری دوم در عرض حدیث لا تعاد است، اما سری اول محکوم حدیث لا تعاد است. ولو لسان سری اول هم این است که مثلا من صلا فی ما لا یعتل لهما اعاد الصلاة، ولی حدیث لا تعاد الصلاة حاکم بر این است. چرا؟ برای اینکه این من صلا فی ما لا یعتل لهما اعاد الصلاة فرض نکرده یک مانعیت سابقه ای را، و این که مکلف اخلال کرده به اون مانعیت، حالا چه بکنه؟ نه، اصلا خود این خطاب ارشاد به مانعیت داره میکنه. من صلا فی ما لا یکلم و اعاد الصلاة، چرا حدیث لا تعاد حاکم بر آن نباشد؟ حدیث لا تعاد حاکم است بر تمام ادله شرطیت، مانعیت و جزئیت، چه به لسان امر به اعاده باشد چه به لسان دیگر باشد. حالا عرض میکنم، اما سری دوم بله. و یک اشتباهی که در کتاب قراءات فقهیه معاصره در بحث حدیث لا تعاد پیش آمده اینه، خوب دقت کنید، گفتن من القراءت سنه فمن ترک القراءت متعمدا اعاد الصلاة شامل جاهل به حکمم میشه. اختصاص به قراءت هم نداره چون فای تفریع داره. القراءت سنه یعنی هر سنتی. فمن ترک القراءت متعمدا اعاد الصلاة، ایشون گفتن خب از این روایت استفاده میشه، من اخل به سنت متعمدا اعاد الصلاة، فای تفریع رو میگه دیگه. القراءت و سنه فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلاة، یعنی من اخل به سنت متعمدن اعاد الصلاة. بله، جاهل به حکمم اخلال میکنه به سنت متعمدن، یعنی ترک میکنه قراءت رو متعمدن، چون در تعمد علم به حکم معتبر نیست. مثل کسی که در روایت داریم فکر میکرد آفتاب غروب کرده، روزشو باز کرد، باید قضا کنه اون روز را، لأنه اکل متعمدن. تعمد هم اینه، تعمد یعنی ملتفت بود به این که این چه ملتفت بود به این که چه میکند و اون کار را انجام داد. خب این آقا ملتفته که قرائت رو داره ترک میکنه، فقط فکر میکنه قرائت واجب نیست، میشه مساق من ترک القرائت متعمدن اعاد الصلاة. یا این آقا میدونه که داره در پشم خرگوش نماز میخونه، اینو میدونه متعمده، منتها فکر میکنه که مخل به نماز نیست. ولیکن در کتاب قراءات فقهیه معاصره گفتن حدیث لا تعاد بر همین هم حاکمه، بر همین من ترک القراءت متعمدن اعاد الصلاة حاکمه، و اینو مختص میکنه به عالم به حکم یا جاهل ملتفت. و این واقعا عجیبه. چرا؟ برای اینکه لسان فمن ترک القراءت متعمدن از همون سری دوم امر به اعاده است، که در رتبه لاحقه بر این که در نماز سنن و فرائضی رو در نظر گرفت، حالا میخواد بگه اخلال به این سنن حکمش چیه؟ حدیث لا تعاد میگه اخلال به سنن اعاده نداره، فمن ترک القراءه متعمدا عاد الصلاه، میگه در فرض تعمد عاده داره. اینا در عرض همه حاکم و محکوم نیستن. مرحوم آی خویی در اون سری اول ادله اوامر به عاده صلات که صرفا ارشاد به مانعیت میکنه، مثل همین موثقه ابن مکیل یا مثل منزاد فی صلاته فعلیه العاده، فرموده که حدیث لاتعاد بر اینا هم حاکمه. و اگه این بیان آی خویی درست بشه خوبه. چرا؟ برای که در حکومت لازم نیست دلیل حاکم اخص مطلق باشه از دلیل محکوم. دلیل حاکم ولو اعم من وجه باشه با دلیل محکوم، دلیل محکوم را از بین میبره و حکومت بر او داره. اینجا هم نسبت عموم من وجه دیگه. من صلا فی ما لا یؤکل لحمه اعاد الصلاة، چه عالم عامد باشد چه جاهل متردد باشد چه جاهل قاصر باشد، همه اینا رو میگیره. اما در خصوص صلات فی ما لا یؤکل لحمه، حدیث لا تعاد به طور مطلق میگه اخلال به غیر ارکان اعاده ندارد. اما از این که اخلال به غیر ارکان مربوط بشه به لبس مالا و کلونمو یا مربوط بشه به سایر واجبات غیر رکنیه، ولیکن وجه اخص من وجه بودن حدیث لا تعاد اینه که شامل عالم عامد و جاهل متردد نمیشه. پس میشه نسبت عموم من وجه، موثقه ابن بکیر اخص من وجهه چون اختصاص داره به لبس مالای کل و لحمو، ولی از حیث مورد که عالم عامد رو میگیره جاهل ملتفت رو میگیره اعم من وجهه. حدیث لا تعاد عالم عامد و جاهل ملتفت رو نمیگیره، ولی از حیث این که لبس مالای و کل و لحمو کرده یا اخلال به سایر واجبات غیر رکنیه کرده عم من وجه، مورد اجتماع میشه لبس مالای و کل و لحمو عن جهل قصوری مثلا، یعنی جاهل غیر ملتفت، جاهل غیر ملتفت، این میشه مورد اجتماع. و حدیث لا تعاد در این مورد اجتماع حاکم بر موثقه ابن بکیره. این خلاصه فرمایش آی خویه که اول خطابات آمره به عاده صلات رو دو سری میکنه، دو سنخ میکنه. یک سنخ در عرض حدیث لا تعاد بود، اون سنخ دوم مثل فمن ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة، اون در عرض حدیث لا تعاد بود. اگر اینا با هم تعارض میکردن تساقط میکردن. سری دیگر اون خطابات آمره به عاده صلاتی که صرفا به صدد ارشاد به مانعیت است، یا ارشاد به شرطیت است، یا ارشاد به جزئیت است، بیش از این ظهور ندارد. حدیث لا تعاد بر این سری از خطابات آمره به عاده صلات حاکمه ولو نسبت عموم من وجه باشه. این محصل فرمایش آی خویی. عمده اشکال ما به مرحوم آی خویی اینه که انصافا عرف در همین سری اول خطابات آمره به عاده با حدیث لا تعاد متحیر میمونه. میگه از یک طرف روایت میگه من صلا فی ما لا یوکل و لحمه اعاد از صلات، چون فاسدون لا تقبل و تلک از صلات حتی یسلیه فی غیره، یعنی اعاد از صلات دیگه. من صلا فی ما لا یوکل و لحمه اعاد از صلات، حدیث لا تعاد میگه لا تعاد از صلات. واقعا عرف جازم میشه به حکومت حدیث لا تعاد بر این موثق ابن بکر؟ به نظر ما همونطور که امام قدس سر رو در کتاب الخلل اشکال کردن، حکومت حدیث لاتعاد بر این خطابات آمره بعاده، ولو از همون سریه اول که لسانش لسان ارشاده به مانعیت یا شرطیت یا جزئیت، محل تأمله. عرف آخه دیگه شما چقدر میخوای متوجهش کنی؟ مگه دیگه اونقدر شستشوی مغزی بدی عرفو که دیگه نفهمه چی میگه؟ و الا بری تو گذر خان بگی آقا یه خطاب میگه نماز اعاده نمیشه مگر خلل برسونی به وضوع و رکوع و سجود و وقت و قبله. یه خطاب دیگه میگه هر کس نماز بخونه در اجزاء حیوان حرامگوش نمازش باطله، باید اعاده کنه. واقعا این عرف چی میگه؟ اون خطابی که میگه من صلا فی ما لا یکلم و اعاد الصلات، بله به صدد ارشاد به مانعیت لبس ما لا یکلم، اما به این لسان، به این لسان. یه خطاب میگه اعاد الصلات، یه خطاب میگه لا تعاد الصلات. تعاد الصلات با لا تعاد الصلات رو عرف جمع میکنه به حمله بر استحباب، میگه اعاده صلات یعنی مستحب است اعاده نماز، از صلات و فی فاسدون رو میگه مستحب به اعاده نماز. خب حالا که قبول کردید باشه دیگه، برای پس فرد برای جلسه بعد ادامه بس. والحمدلله رب العالمین. فردا آیون میفرمان تعطیله.